4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید فهرست اعلام شده به توصیف وی وکلای مورد اعتماد نهایی نیست. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. یک مقام ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به دریاچه جلوگیری میکند. درود شنوندگان گرامی. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید فهرستی که به عنوان وکلای مورد اعتماد برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی اعلام شده نهایی نیست و ممکن است اسامی دیگری به آن افزوده شود. او تعیین وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه جمهوری اسلامی را مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر و تاکید کرده تهیه آن فهرست اختصاص به تهران ندارد و در کلیه استانها به اجرا در می آید. در همین حال محمد رضا ساکی، مشاور حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز گذشته به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت در آخرین اصلاحات قانون که به زودی در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد، آن ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست لیستی از وکلا به تایید آن قوه برسد. تا کنون هیچ یک از مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل اجرای آن دستورالعمل پیش از تصویب اصلاحات مورد نظر محمد رضا ساکی را عنوان نکردند. موضوع تعیین وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اند با واکنش تند کانون وکلای دادگستری ایران و دیگر نهادها و شخصیت‌های حقوقی کشور روبرو شده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته پیام رسان تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی است. وبسایت قانون به نقل از ابوالفضل حسن بیگی گزارش داده حجت الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در ضیافت افطار آن کمیته گفته است تلگرام طلایی به گفته وی همکنون 25 میلیون عضو دارد. دو هفته پیش نیز معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هادی صادقی درباره پیام رسانهای هاتگرام و تلگرام طلایی گفت ملاحظاتی در مورد این دو نرم افزار وجود دارد و آنها به تمام تلگرام دسترسی ندارند. پیام رسان تلگرام را چندی پیش جمهوری اسلامی فیلتر کرد. مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه میگوید وزارت نیرو از ورود آب به دریاچه جلوگیری میکند. خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از مسعود تجریشی نوشته است طبق قانون نیاز دریاچه ارومیه اولویت است، ولی وزارت نیرو آب را که در سطح‌ها ذخیره شده به سمت دریاچه رها نمی کند. تا کنون وزارت نیرو به اظهارات مدیر برنامه ریزی احیای دریاچه ارومیه واکنشی نشان نداده است. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چین گرده هم آمدند. تحولات پیرامون توافقنامه هسته‌ای و احتمال عضویت دائم ایران در آن سازمان از محورهای مهم مذاکرات گزارش شده است. آنا رایسکایا.
18مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای، نخستین دیدار رهبران کشورهای عضو پس از پیوستن هند و پاکستان به عنوان اعضای دائم این سازمان است. گفته می شود با عضویت این دو کشور، این سازمان 40% جمعیت کره زمین و 1/3 اقتصاد جهان را در بر می گیرد. ایران که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، از سال 2008-1387 خورشیدی خواستار عضویت دائم شده. بررسی این درخواست در دستور کار اجلاس کنونی نیست، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، بسیاری از تحلیلگران احتمال دادند شرکت کنندگان از ضرورت حفظ برجام و عضویت آتی ایران در این سازمان حمایت خواهند کرد. اما ولادیمیر یفسیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است گسترش این سازمان بر مشکلات آن می افزاید.
Що стоїть перед дуже серйозними визовами, тому що змінюється ядро організації.
Сазмон همکاری شانگهای با چالش‌های اساسی روبروست و در آینده نزدیک این موضوع آشکارتر خواهد شد. اگر پیشتر روسیه و چین دو رکن این نهاد بودند، با پذیرش هند و پاکستان هسته این نهاد تغییر کرده. غیر از مشکلات دو جانبه هند و پاکستان و یا تنش میان هند و چین، نه هند و نه پاکستان دنبال روی سیاست روسیه نیستند و این در حالی است که هدف روسیه از پذیرش اعضای جدید یارگیری در مقابل چین است که از این سازمان برای پیشبرد اهداف اقتصادیش استفاده می کند. در این شرایط عضویت دائم ایران برخلاف تصورات بسیاری بر چالش‌های موجود خواهد افزود و تنش‌ها پیرامون ایران نیز این سازمان را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
اجلاس سازمان همکاری شانگهای شنبه رسما آغاز به کار کرد، اما نشست اصلی برای روز یک شنبه برنامه ریزی شده و شنبه فرصت است برای دیدارهای دو جانبه هیئت‌های متعدد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران برنامه خود را با مذاکره با رئیس جمهور پاکستان آغاز کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که جمعه وارد چین شد و تقریبا تمام روز را در کنار شی جین پینگ همتای چینیش سپری کرد، شنبه با رهبران تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان و ایران مسائل دو جانبه منطقی و بین المللی را مورد بررسی قرار داد. او با اشاره به همکاری روسیه و ایران در سوریه، دیدار با همتای ایرانیش را فرصت خوب برای تبادل نظر دانست، زیرا به گفته وی دستاوردهای جدی برای حل این بحران حاصل شده. روحانی طی دیدار با پوتین روابط ایران و روسیه را منحصر به فرد و ویژه توصیف کرد و با اشاره به خروج آمریکا از برجام خواستار تعاملات جدیدتر مسکو و تهران شد. او همچنین از حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرد. دمیتری گرناستایف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مذاکرات پوتین و روحانی آسان نبوده.
Обе стороны до сих пор не доверяют друг другу. Иранцам есть, собственно говоря, козырь в этом плане.
اعتمادی روسیه و ایران هیچگاه از میان نرفته و باید اذعان کرد که بدبینی ایران نسبت به روسیه قابل توجیه است. موقعیت کنونی ایران بسیار حساس است. با خروج آمریکا از برجام، احتمالاً تهران امیدوار بود که روسیه رهبری مقاومت در برابر سیاست‌های آمریکا را بر عهده گیرد و حتی در صورت ناتوانی اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای محکم در کنار ایران بایستد. اما کرملین ترجیح داده بی‌طرف باشد و ابتکار عمل را به اروپایی‌ها واگذار کند. حتی از دید بسیاری از تحلیلگران روس، مسکو از برهم زدن برجام سود خواهد برد. به علاوه همزمان با چالش‌ها پیرامون برجام، شراکت روسیه و ایران در سوریه نیز ترک‌های بسیار جدی برداشته. بنا به گزارش‌ها نه تنها توافق‌های پشت پرده روسیه با آمریکا و اسرائیل موقعیت ایران در جنوب سوریه را متزلزل کرده، بلکه در شمال سوریه نیز روسیه و ترکیه دست به دست هم دادند تا ایران را از این منطقه بیرون کنند. روسیه و ایران هیچگاه همپیمان نبودند، اما در حالی که پیشتر مسکو حضور نیروهای وابسته به ایران در سوریه را ضروری و سازگار با منافع خود می‌دانست، اکنون به روشنی نشان می‌دهد که در جنگ سوریه می‌خواهد پرچم‌دار باشد.
روسیه، چین، قزاقستان، قرقزستان و تاجیکستان 20 سال پیش با امضای توافق نظامی سازمان همکاری شانگهای را بنیان نهادند. اما تاریخ رسمی تأسیس این سازمان به سال 2001-1380 خورشیدی باز می‌گردد که ازبکستان نیز به آنها پیوست. اهداف اصلی سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی اعلام شده، اما در چارچوب آن همکاری های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز پیگیری می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نارضایتی های عمومی در ایران تا کجا پیش خواهد رفت و آیا ممکن است ایران سوریه شود؟
من واقعا نگران سوریه شدن ایران نیستم به دلایل گونه تاریخی. از جمله نگاه بکنیم به همین تاریخ چند صد ساله گذشتمون، به مباحثی مثل مرکز خیرامون، به مباحثی مثلا جابجایی قومی جمعیتی.
همین مردم اگر برود به طرف اون ایده که بخواد سوریه کند، نمیذارن ایران سوریه بشود. خلق ایرانی که سمت ایچین خشونتی نمیرود. یه سری از دیپلمات مثل احمد نژاد، مثل سپاه هستن، وقتی اوضاع زیاد بلبشیر بشه، از شکلی مدنیش خارج بشه، اونا میشن آلترناتیو و یک پلی بلبشیر دیگه خواهیم داشت.
شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
دولت اتریش متشکل از دو حزب محافظه‌کار و راستگرا تصمیم گرفته ضمن تعطیل کردن 7 مسجد نزدیک به 60 پیشنماز را هم از اتریش اخراج کند. این اقدامات در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد که گروه‌های مذهبی را از دریافت کمک‌های مالی از خارج منع می‌دارد. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در اتریش با جمعیتی نزدیک به 8,800,000 نفر، حدود 600,000 مسلمان زندگی می کنند که اکثر آنها ترک تبارند. به دنبال ظهور گروه خلافت اسلامی و یا داعش در سوریه و عراق و پیوستن نزدیک به 200 از مسلمانان تندرو در اتریش به این گروه، دولت این کشور 3 سال پیش قانونی به تصویب رساند که در آن ضمن ملزم ساختن مسلمانان به رعایت قوانین و مقررات این کشور، از امامان جماعت و پیشنمازان مساجد هم خواست زبان آلمانی فرا گیرند. منع پیشنمازان از دریافت کمک‌های مالی از خارج هم دیگر بند این قانون است. به دنبال تصویب این قانون، به نوشته روزنامه‌های اتریش، تمام فعالیت‌های مساجد موجود در این کشور زیر نظر مقام‌های اطلاعاتی قرار گرفت و سرانجام دولت اتریش اعلام کرد در مقابله با اسلام سیاسی در نظر دارد 7 مسجد را ببندد و حدود 60 پیشنماز این عبادتگاه ها را نیز از اتریش اخراج کند. به گفته سباستیان کورتز، صدر اعظم 32 ساله اتریش، ایجاد جامعه موازی، اسلام سیاسی و گرایش به سوی افرادگرایی مذهبی جا و مکانی در این کشور ندارد. بر پایه گزارش روزنامه ها، در اتریش 260 امام جماعت و پیشنماز به سر میبرند که 60 تن از آنها زیر نظر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی قرار دارند. این عده در مزان این اتهام قرار دارند که ضمن دریافت کمک مالی از خارج، به رعایت قوانین و مقررات اتریش هم پایبند نیستند. 4 باب از 7 مسجدی که قرار است تعطیل شود در شهر وین قرار دارد. یکی از این مساجد را یک گروه تندروی ملی‌گرای ترکیه موسوم به گرگ‌های خاکستری اداره می‌کند. در حالی که دولت اتریش تصمیم گرفته ضمن بستن 7 مسجد نزدیک به 60 پیشنماز را هم از این کشور اخراج کند، سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، لب به اعتراض گشوده و این اقدام را به اسلام حراسی و به گفته او موج نژادگرایی و تبعیض که سراسر اتریش را فرا گرفته گره زده. دولت اتریش تا کنون به این اعتراض ترکیه پاسخی نداده، ولی هاینس کریستیان اشتراخه، معاون صدر اعظم اتریش، گفته تازه این اول کار است. وزیر کشور اتریش هم گفته اخراج 60 پیشنماز مساجد شامل خانواده های آنها نیز می شود که در مجموع می بایستی 150 نفر این کشور را ترک کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
و وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس میگوید خروج نیروهای نظامی کشورش از سوریه قبل از پیشرفت در مذاکرات صلح یک خطای استراتژیک خواهد بود. ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه سرگرم نبرد با بقایای گروه حکومت اسلامی داعش است و به گفته ماتیس آمریکا با خروج از سوریه نباید خلایی به وجود آورد که بشار اسد و متحدانش از آن بهره برداری کنند. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. خلاصه خبرها 16:30 دقیقه ایران.